بسم الله الرحمن الرحیم. من قبل از اینکه قسمت اصلی درس رو شروع کنم، درباره پنج موضوع باید یه اشاره‌ای بکنم که به قدر کافی این پنج موضوع هم مهمن. یک، جلسه قبلی درسم رو وقتی خودم گوش دادم، حاوی تعداد زیادی اشتباهات لپی بود که خودم شاخ در آوردم که عجب اشتباه کردم من، این چه حرف بامزه‌ای بود من زدم. و همون لحظه‌ای که شنیدم متوجه شدم که اشتباه لپی کردم، مثلا یه اسمی و اسم دیگه‌ای بعد میگفتم، یه اسم دیگه‌ای گفتم، یا مسائلی از این سنخ. بنابراین سعی میکنم به جای اینکه حالا دونه دونه این اشتباهات رو توضیح بدم، در طول مباحثی که امروز خواهم داشت برخی از اون اشتباهات رو جبران کنم. دو، در یه جاهایی حس کردم که لحنم کمی تنده و حتی یه جاهایی مخصوصا برای کسی که در جلسه حضور نداشته باشه و ما رو نبینه، ممکنه لحنم کمی بی‌ادبانه به نظر برسه. به هر دلیلی این اتفاق افتاده باشه، من بابتش عذرخواهی میکنم و پوزش میطلبم، چه از کسانی که اینجا پیش من نشستن و من افتخار حضورشون در کنار خودم دارم و چه از کسانی که اینجا نیستند. واقعیت اینه که حتی در این شرایط باید یاد بگیریم که تا اونجایی که میشه با آرامش و نرمی حرف بزنیم. حالا اگر کسی از من بپرسه که چرا لحنت اینقدر تنده یا چرا اینقدر اشتباهات لپید زیاده، من مایلم این نکته رو بگم. امروزم که داشتم قسمت اول درس رو میگفتم، همش حس میکردم که آرامش کافی ندارم. آدم وقتی آرامش کافی نداشته باشه، ریلکس نباشه به اصطلاح، همش حس میکنم یک کسی دنبالمه، هی میخواستم زود مطلب رو تموم کنم. از طرف دیگه مطلب اینه، موضوع اینه، احساس میکنم که یک سینه سخن دارم، یک دنیا حرفای مهم میدارم که باید بزنم. من سعی میکنم یک تعادلی به وجود بیارم بین حرفای کبروی و تئوریک و بین حرفای صغروی که حالا در قسمت دوم درسم میخوام بهش بپردازم. و درستش هم اینه که این تعادل رو ما بتونیم به وجود بیاریم. اما از یه طرف میبینم حرفای کبروی خیلی زیاد دارم، از اون طرف میبینم حرفای صغروی خیلی زیاد دارم، و از طرف دیگه میبینم وقتمونم خیلی کمه. این باعث میشه که من آرامش خودم رو از دست بدم و در واقع یه جوری تحت فشار دارم صحبت میکنم. من موقعی که دوربین تلویزیون بود و با دوربین تلویزیون حرف می‌زدم، آرامش بیشتری داشتم تا الان، به خاطر فشار و هجوم مطالبی که فکر می‌کنم لازمه بگم. بنابراین منو عفو بفرمایید اگر که به هر حال گاهی از اون تعادل لازم در گفتارم خارج میشم. مثال بزنم، مثلا درباره شجریان گفتم مزغونچی. واقعیت اینه که کسی مثل محمد رضا شجریان خیلی رفتار کثیفی کرد بعد از فتنه 88. من در این باره شک ندارم کثافت رفتار او همینقدر بس که چند جمله او رو مشهور بود، این قضیه به ضرب المثل معروف شد، چه مثلا یک دو سه دقیقه از مصاحبه او رو که مردم رو به آمدن به خیابان و برانداختن حکومت جمهوری اسلامی دعوت می کرد، در اون اوج اون فتنه ها و در اوج اون شلوغی ها، یه مثلا دو سه دقیقه از مصاحبه او رو معروف بود بی بی سی در طول یه 24 ساعت بیشتر از 40-50 بار پخش کرده. میفهمید یعنی چی؟ دو سه دقیقه از حرفای شجریان رو در طول 24 ساعت نزدیک به 40-50 بار پخش کردن از بی بی سی، یعنی چی؟ با این همه من نباید دروغ بگم، همین الان شاید تو ماشین من نوار شجریان وجود داشته باشه. هیچ وقتم بنا ندارم که به خاطر این رفتار کثیفش نوارامو آتیش بزنم، پول پاش دادم. و هنوزم لذت میبرم از شنیدن برخی از آوازهای او. دلیلی نداره نبرم. حالا مزخونچی که میدونی، یعنی مثل کسی که آواز ساز میزنه، یه عبارت اهانت‌آمیز، یه شبه اهانت‌آمیزه برای کسی. میتونستم بگم مطرب، خب بازم همین میشد. و در هر حال اون سنی ازش گذشته. من هنوزم ترجیح میدم که برای کسی که سنی ازش گذشته بازم من مدارا کنم. حالا او نامردیشو کرده، البته جلوشم باید ایستاد. بله باید ایستاد، کما اینکه وقتی آمد ایران قالیباف نهایتا اجازه نداد در هیچ سالن وابسته به شهرداری از او تجلیل بشه و کار درستی هم کرد. میخواستن در برج میلاد براش مراسم تجلیل بذارن، قالیباف اجازه نداد، گفت هر جایی میخواید برید. حتی مراسم رو تنظیم کرده بودن، میدونید که قضیه مال چند ماه پیشه. قالیباف گفت در هیچ سالونی از سالن‌هایی که به شهرداری منصوب من اجازه نمیدم برای شجریان برنامه‌ای گذاشته بشه، بقیه‌اش دیگه به من ربطی نداره. بله من هم اگر مشاور قالیباف بودم میگفتم همین کارو بکن، ولی به هر حال سنی ازش گذشته. واقعا 70 80 سالی بعد داشته باشه الان شجریان، چند سالشه نمیدونم. و من هنوزم ترجیح میدم با تمام نامردی‌ها و جفاکاری‌هایی که با ما کرده ازش تا اونجایی که میتونم با ادب حرف بزنم دربارش. نمونه مهمترش مثلا درباره آقای رفسنجانی. من دو سه جا از زوارم که گوش دادم دیدم که کلمه آقا رو براش به کار نبردم. درست نیست این کار. حالا ممکنه هیجان زده بودم در حین صحبتم، یا وقتم کم بوده، یا تحت فشار بودم که هجوم حرفامو یک جوری تنظیم کنم و بگم، توجه به بعضی ظرافت ها نکردم. ولی نه، من دلم نمیخواد درباره آقای رفسنجانی از لفظ آقا استفاده نکنم. درباره آقای خاتمی هم همینطور. درباره آقای خاتمی من از او عصبانی ترم، ولی دست کم ترجیح میدم حالا که او خودش بالاخره میره تو دماوندم شده یه رأی میده برای انتخابات. حالا تا اینجا شو که اومده، اگرچه من خیلی ازش طلبکارم، خیلی طلبکارم، ولی حالا که اومده این کارو میکنه، منم به حرمت سیادتش به خودم نمیخوام اجازه بدم که او رو بدون لقب آقا یاد کنم. آقای خاتمی، حالا نمیمیرم اگر بگم آقای خاتمی، و وظیفه خودم میدونم اینجوری بگم، اگرچه خیلی از دستش عصبانیم و خیلی خیلی نمیدونم چه لفظی به کار ببرم که حالا دیگه مؤدبانه باشه به قدر کافی. چی بگم؟ آقای خاتمی بهتر از این شاید نمیتونست سیادت خودش رو لکه دار کنه در طول این 4 سالها. به اعتقاد من بهتر از این نمیتونست سیادت خودش رو لکه دار کنه، یا دقیق تر بگم بدتر از این. چرا بدتر از این میتونست سیادت خودش رو لکه دار کنه؟ مثل موسوی. خب او بدتر از خاتمی سیادت خودش رو هم لکه دار کرد. یا مثلا گفتم که این حرف ها زرت و پرته یا ذرت پرت کردنه. وقتی که گوش دادم خودم خرسند نشدم از اینکه اینجوری حرف زدم. از این بابت عذرخواهی میکنم و امیدوارم این باعث نشه که برخی ها بهانه بگیرند و اصل گفتار و استدلال های من رو از نظر دور بدارند. به اصل گفتارم، اون چی که گفتم، همچنان و با شدت تمام پایبندم و ابراز تأسف و عرض پوزش دارم به خاطر اینکه لحن کلامم یه مقداری از اون چی که فکر میکنم مرضی خداونده شاید فاصله گرفته باشه. اما یه چیزی رو فراموش نکنی، در طول این 4 سال به اسم آقای خاتمی، حتی به اسم رفسنجانی، به اسم شجریان و به خیلی اسامی دیگه، یادمون نره که اهانتی نبوده که به ما نکنن. فوشی نبوده که به ما ندن. هنوزم به برخی سایت های اینها نگاه بکنید. خب بله، البته بخشش از بزرگانه، ما باید این چیزها رو سعی کنیم زیاد در نظر نگیریم. منم واسه همین میگم که پشیمونم و عرض پوزش دارم از اینکه مقداری لحنم تند شد. اما خدایا تو جای عدل نشستی، تو می نویسی که اینها چقدر حرف های کثیف زدن و هنوزم می زنند، که به برخی از این حرف ها من اشاره خواهم کرد انشاءالله. مطلب دوم، یک اشتباه مهمتری مرتکب شدم که تشکر می کنم از بعضی از دوستان که منو مطلع کردن. من گفتم که در خصوص اختلافی که در انتخابات آمریکا و ایالت فلوریدا و اون ماجرایی که پیش آمده بود رخ داد، یک قاضی منصوب رئیس جمهور آمریکا بود که حرف نهایی رو زد. بعضی از دوستان محبت کردند و قانون اساسی آمریکا رو کمی دقیق‌تر بر من توضیح دادند. من اینجا از بی‌سوادی خودم عذرخواهی می‌کنم که به طور دقیق نمی‌دونستم. ظاهراً در قانون اساسی آمریکا یک شورای قضایی وجود داره که البته اعضای اون شورای قضایی توسط رئیس جمهور انتخاب میشن همواره. درست میگم؟ ولی افراد اون شورای قضایی مادام العمر در اون شورا حضور دارن. و استدلالی که وجود داره این استش که خب ببینید بالاخره اینا قضاتی هستن که هر رئیس جمهوری یه وقت دموکراته یه وقت جمهوری خواه اونو منصوب میکنه و اینا مادام العمرند دیگه، وقتی منصوب شد شد. با این حال درست گفتم این دفعه نسبتاً؟ آها، هر طوری که درست فهمیدم اقلا. خیلی خوب. با این حال تردیدی در این موضوع وجود نداره که این قضاتی که مادام العمر توسط پرزیدنت آف یونایتد استیت انتخاب میشن، اینا همشون یا وابسته به این حزب یا وابسته رسماً وابسته به این حزب یا وابسته به اون حزب. نه دیگه، رئیس جمهور انتخابشون میکنه و اونا دیگه مادام العمر تو اون منصب شورای قضایی نشستن. هر کی که میمیره رئیس جمهور یکی رو منصوب میکنه به جاش. جونم؟ حالا نمیدونم از که اینجوری بوده، ولی بالاخره اتفاقا خیلی ایده جالبیه. من نظر شخصی خود من بود، همیشه نظرم این بود که اینو واقعا گفتم یه جاهاییم، من نظر شخصی من این بود که انتخابات خبرگان رهبری باید، یعنی اعضای خبرگان رهبری باید مادام العمر باشن از زمان خود امام خمینی. هر کی از اونها که خدای ناکرده دیگه توانایی حضور در مجلس خبرگان رهبری رو نداشت، اون وقت انتخاباتی بشه و جای اون شخص نفر دیگه ای بیاد. من از قدیم میگفتم که اون خبرگان رهبری که در زمان امام خمینی انتخاب شدن خبرگان رهبری، اونا ای کاش مادام العمر میموندن به عنوان بقیت المازینی از دوران خود امام خمینی. این نظرم هم گفتم، شایدم یه روز مجلس خبرگان به این نظر بنده برسن، چون تمامیت دیگه بی‌معناست رسیدن به این، دیگه کاری نمیشه کرد، چون تمام قوانین مربوط به خبرگان و خود خبرگان تعیین میکنن. اونا گفتن 8 سال یک بار باشه انتخابات خبرگان. ای کاش این کارو نمیکردن. من اگه از من مشورت میخواستن میگفتم که نه، خودتون رو مادام العمر بکنید به عنوان باقی مانده از دوران امام خمینی، که البته هر کسی که دیگه توانایی حضور رو نداشت برای اون انتخابات انجام بشه. این ایده بدی نیست، ایده ایه که جذابیت های خاص خودش رو داره به نظر من. و در حال قانون اساسی آمریکا اینجوریه. و اون چی که من میخواستم بگم این استش که تا از اینجا به بعدش دیگه بحثی وجود نداره. به هر حال قاضی وقتی اونجا میره، اگرچه منصوبه، ولی برای قاضی، برای کسی که در منصب قضاوت قرار میگیره، یک شأنیتی قائل میشن همیشه. حالا مال هر کدوم از احزاب میخواد باشن، چه مال حزب جمهوری خواه چه مال حزب دموکرات باشه، طبیعتاً وقتی یکی از این قضات میمیره، رئیس جمهور اگر رئیس جمهور جمهوری خواه باشه، یک قاضی رو میذاره که مال حزب جمهوری خواهه. اگه مال دموکرات ها باشه، یک قاضی میذاره که مال حزب خودشه. ولی به هر حال وقتی اختلاف میفته توی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، همین قضات منصوب شده هستن که حرف آخر رو میزنن. و اونام فهمیدن که قاضی رو باید جدی گرفت. اینکه حقوقدانهای شورای نگهبان و فقهای شورای نگهبان در شورای نگهبان می‌نشینند، حقیقتاً منصبیه که باید براش احترام خاصی قائل شد، اگرچه اونها هم انسانند و ممکن اشتباه هم بکنند. ولی من تأکید می‌کنم بازم، کسانی که حرف‌های کودکانه‌ای می‌زنند، اون دفعه همین به جای کودکانه گفتم زرت و پرت، ببخشید اصلاح دارم میکنم دیگه، کسانی که حرفای کودکانه میزنن از جنس این که بله اینا شورای نگهبان منصوب رهبری هستند و بعد اینا دور میشه و چه میدونم تا تسلسل میشه و از اینجور حرفا. خب اینا واقعا چی نمیفهمن، نه از قاضی و حقوقدان چیزی میفهمن، نه از فرهنگ فقاهت و فقهای ما چیزی میفهمن، نه از اجتهاد چیزی میفهمن، نه از این موضوع چیزی میفهمن که اون فقهای شورای نگهبان در اجتهاد خودشون نسبت به رهبری حتی مستقلن. یعنی اینا تقلید هم نمی کنن، میگن حرف دین اینه و فتوای خودشونو دارن، حالا چه مرجع تقلید باشن چه نباشند. اینم اصلاح دوم. در راستای اصلاح سوم، نکته سوم در راستای همین نکته دومه. من اون دفعه گفتم که به هر حال این 12 نفر نرسیدن به این که آقای رفسنجانی صلاحیت ریاست جمهوری در شرایط فعلی خودش داره یا نداره، و اونجا ابراز بی اطلاعی کردم که چگونه حالا ترکیب آرا در شورای نگهبان چگونه بوده. ظاهراً اخباری درج شد از اینکه شورای نگهبان حقیقتاً درباره آقای رفسنجانی چگونه رأی گیری کرده. من تکذیبیه‌ای هم برای این اخبار ندیدم، با اینکه دنبالش بودم هیچ وقت هم تکذیب نشد این خبر. نمیدونم، شاید هم دروغ باشه، من نمیتونم قسم بخورم، ولی به هر حال این خبر رو من دیدم و تکذیبش رو هم ندیدم با اینکه دنبالش بودم. و اونی که این 12 نفر درباره صلاحیت آقای رفسنجانی رأی گرفتن، 2 نفر رأی مثبت دادن، 1 نفر رأی ممتنع داده و باقی رأی منفی دادن. یعنی حتی 7-5 هم نبوده. جان آفرین. پس 2-2-1-8. نه همین، اتفاقا منم از همین تعجب کردم، چون گفتو از 11 نفری که اونجا بودن 2 نفر رأی مثبت دادن، 1 نفر ممتنع داده و بقیه رأی مخالف دادن. که من جمع زدم، نوشته بود همین 8 نوشته بود، من جمع زدم گفتم این که شد 11 تا. پس الان شما تایید میکنید خبر اینجاش درست بوده. حالا و اما اون رأی ممتنع که بوده، اون نفر ممتنع هم گفته من رأی ممتنع دادم، که میدونید در یه همچین رأی گیری رأی ممتنع تقریبا معادل رأی منفیه دیگه، چون احراز صلاحیت رو باید رأی بدن. کسی که ممتنع میده عملا مثل اینه که رأی منفی داده باشه، چون باید احراز رأی بیاره دیگه. اون نفر ممتنع کی بوده؟ هاشمی شاهرودی، آقای هاشمی شاهرودی بوده. اگر این خبر راست باشه، آقای هاشمی شاهرودی رأی ممتنع داده، 2 نفر رأی مثبت دادن که من دیگه نتونستم بفهمم اون 2 نفر کیا بودن، و 8 نفر رأی منفی دادن. حالا اصلا چجوری بوده که در شورای نگهبان رأی منفی هم میدن؟ اینم سوالیه برای من، چون قاعدتا باید بپرسن اونهایی که به صلاحیتش رأی میدن مثلا رأی بدن. ولی به هر حال اینجوری نوشته بود این خبر رو، و من همینجا عرض میکنم اعلام امتناع کسی مثل آقای شاهرودی به تنهایی، اعلام امتناع شخصیتی مثل آیت الله هاشمی شاهرودی به تنهایی شاید معادل عدم احراز صلاحیت هاشمی معنا داشته باشه.
چرا؟
به دلیل به جایگاه بسیار ویژه‌ای که ایشون در نزد خود آقای هاشمی داره و در نزد خود آقای خاتمی داره، به دلیل تعاریف فراوانی که از او شده در همون دورانی که رئیس قوه قضاییه بود، به خاطر جایگاه بسیار فوق‌العاده‌ای که آقای هاشمی شاهرودی در منصب مرجعیت داره. من با هر کسی که در اون سالها صحبت می‌کردم می‌گفتن که آقای هاشمی شاهرودی یک فداکاری کرد که ریاست قوه قضاییه رو به عهده گرفت، و اون فداکاری به این معنا بود که از مرجعیت صرف نظر کرد، در حالی که بسیار عنوانش مطرح بود. آقای هاشمی شاهرودی از نظر مقام فقاهت تفاوت زیادی با آقای سیستانی نداره، اینها به یک اندازه در یک مکتب فقهی با هم درس خوندن. چون گفتید چرا دارم میگم، آقای هاشمی شاهرودی از نظر اون منزلت فقاهت اونجوری که فقها ها میگن کسی در حد آقای سیستانی. فقط از حدود 10-11 سال پیش به جای اینکه مثل آقای سیستانی رسما در مقام مرجعیت بخواد بنشینه، میدونی که صحبتش هم یه وقتی بود که ایشون اصلا عراقی الاصل و یادتون میاد که بله ایشون مثل آقای سیستانیه، یک کسی مثل آقای سیستانیه در اون مقام و در اون منزلت به حساب میاد.
من در منزلتشون تشکیک نمی‌کنم. خب من
ها نه من اینو میخوام بگم، نه حرف من چه بود، حرف من این بود که به هر حال ما در اینجا داریم میبینیم که کسی مثل آقای هاشمی شاهرودی میگه من تردید دارم که آقای رفسنجانی صلاحیت داشته باشه. حالا نمیتونم من با اطمینان بگم نداره. و خود تردید کسی مثل آقای هاشمی شاهرودی به من میگوید که موضوع بسیار جدی است. همین تا همین حد. و ما اصلا حق نداریم، یعنی خلاف، واقعا خلاف تقواست که به همین سادگی بگیم که نه اینها آمدن مثلا چه کردن، مزدوری کردن یا دین به دنیا فروختن یا برای اینکه، یا واقعا نظر حقوقی و نظر خودشون نبوده اینی که گفتن. من منظورم اینه، ممکنه آقای هاشمی شاهرودی هم اشتباه کرده باشه، من کاری به اینش ندارم، هر کسی ممکنه در این دنیا اشتباه بکنه، ولی میخوام بگم الغای این مسئله که نه شورای نگهبان اومده مزدوری کرده، دین به دنیا فروخته یا مثلا اینا، خیلی حرفهای به نظر من پرتیه و کسانی که چنین حرفهایی میزنند به نظر من مراقب دین خودشون باشند، خیلی زیاد مراقب دین خودشون. اینا نمیشناسن آیت الله مؤمن کیه، اینا نمیشناسن آیت الله شاهرودی کیه. اینها وقتی این تهمت رو میزنن، مثال دارم، هر کدوم دیگه از آقایون، اینا وقتی این تهمت رو میزنن که بله شورای نگهبان اومده چی؟ شورای نگهبان مثلا نظرش میده که نه آقای هاشمی رفسنجانی صلاحیت داره، حالا هر صلاحیتی، چه جسمانی چه غیر جسمانی که من امروز دربارهش صحبت میکنم، نه داره ولی من رأی نمیدم، یعنی ترسیدن از خدا، نه ترسیدن از دیگری ترسیدن، یعنی دین به دنیا فروختن، یعنی اون وظیفه قانونی رو که به خاطرش اومد اونجا نشسته باشن رو به چی فروختن که باید چنین حرفی زده باشن. حالا البته شاید اشتباه کرده باشن، اشتباه هر کسی ممکنه بکنه. من میتونم بگم اون دو نفری هم که رأی مثبت دادن به صلاحیت آقای هاشمی رفسنجانی، اونا ممکنه اشتباه کرده باشن، این که بحث ما نیست. بحثی که من هفته پیش گفتم اینه که تردید در تقوا، عدالت، حقوقدان بودن و فقیه بودن و امین بودن و قانون رو در نظر داشتن و خدا رو در نظر داشتن و عدالت داشتن و راستگو بودن کسی مثل آیت الله مؤمن یا آیت الله هاشمی شاهرودی خطرناکتر از اونیه که آدم به این راحتی بخواد بهش تن بده. کسی اگر میخواد به خاطر یه همچین موضوعی آتش جهنم رو برای خودش بخره، به من ربطی نداره، البته ربطی داره، من سعی میکنم این کارو نکنه، ولی حالا دیگه، ولی شما آقای مؤمن رو یا آقای شاهرودی رو یا نظائر اینها رو که اونجا نشستن متهم میکنه به اشتباه، که خب اشتباه که هر انسانی ممکنه بکنه، گفتم چه کسی که موافق آقای هاشمی رفسنجانی بوده چه کسی که مخالفش بوده، ولی اگر به اتهامی غیر از اشتباه میخواهید متهمشون کنید، مراقب باشید به چی دارید متهمشون میکنید. و این اتهام گنده تر از اونیه که به نظر من امثال ما بتونیم با این شونه های گناهکارمون این بار رو هم بر پشت خودمون بکشیم. البته اینا همه حدسه، میگم من خبر رو شنیدم و شاید هم دروغ باشه، در هر حال اصل موضوع تفاوتی نمیکنه. 12 نفر آدمی که به هر کدومشون میشه اعتماد کرد به عنوان امین‌ترین قضات و حقوقدانان و فقهای این کشور نشستن و ما مثل آب خوردن اونها رو متهم می‌کنیم به اینکه دین به دنیا می‌فروشند فقط به خاطر اینکه براشون احراز نشده آقای رفسنجانی این چنینه. من هفته پیش توضیح دادم که اون مقداری که به صلاحیت جسمانی مربوط میشه به نظر من به قدر کافی محل تأمل داره، وقتی خود هاشمی رفسنجانی در نیمه های مهر ماه سال گذشته از اشتباهاتی که توی نوار داشتم این بوده، گفتم نیمه مهر ماه 92، خب بابا 91 منظورم بود دیگه، از این جور توپخ ها خیلی داشتم توی جلسه گذشته. در نیمه های مهر ماه 91 آقای هاشمی رفسنجانی میگه من اگر کاندیدای ریاست جمهوری بشم خلاف شرعه با این وضعیت بدنی که دارم. شما همین جمله رو شوخی نگیرید، همین جمله رو شما جدی بگیرید. میگه من الان دیگه بخوام کاندید ریاست جمهوری بشم با این وضع بدنی که دارم که حتی نمیتونم راحت راه برم، اصلا خلاف شرعه و ظلم به نظامه که من بخوام رئیس جمهور بشم. بنابراین اصلا چیز عجیبی نیست اگر از اون 12 نفری که در سطوحی هستن که رابطه نزدیک دوستانه دارن با تمام آدمای مهم کشور. یعنی اگر شما آقای رفسنجانی رو در رسانه میبینیدش، اونها شک نکنید که عید دیدنی خونه هم دیگه میرن. مثلا دارم میگم، اگر شما مطلبی رو میشنوید، شما شک نکنید که اینها گفتگوهای خصوصی فراوان با هم دیگه دارن در گهده‌های علمایی خودشون، و قشنگ میدونن آقای رفسنجانی الان در چه وضعیت فکری و بدنی به سر میبره. چون اصلا اینجوریه دیگه، لول شورای نگهبان اینجوریه دیگه. همون یه نمونش آقای هاشمی شاهرودی. آقای هاشمی شاهرودی که رئیس قوه قضاییه این کشور بوده 10 سال، با اون جایگاهی که داره، اون نمیدونه آقای رفسنجانی در چه موقعیتیه، چه از نظر بدنی چه از نظر فکری. یا آقای مؤمن نمیدونه، یا آقای جنتی نمیدونه. شما ممکن از بعضی از این افراد خوشتون نیاد، بله، من کسی آیه نازل نشده به شما که از همه آدم های دنیا باید خوشتون بیاد، ولی اینا وضعیت همو خوب میدونن، معنی نداره. و بازم میگم شک نکنید اینها عید هم دیگر رو میبینند. مثال میزنم، ما وقتی من دلم راضی نمیشه که عیدی بگذره و آقای دکتر اژه‌ای رو نبینم، اینا میشه عیدی بگذره و هم دیگر رو ندیده باشن؟ علل اصول بنابراین من فکر میکنم تهمت دین به دنیا فروشی به شورای نگهبان، تهمت مزدوری، تهمت چه میدونم مرعوب قدرت بودن، تهمت منفعت طلبی، چه تهمتی میخواییم بزنیم؟ اینا همه تهمته، اونم تهمت به چه کسانی؟ مراقب شانه های خودتون باشید. سعید جلیلی در این انتخابات که یه حرف درست زده باشه، همون حرف اولش بود که در جمع ستاد انتخاباتیش گفت، گفت مراقب باشید به خاطر دنیای دیگران دین خودتون رو نفروشید، یا به خاطر دنیای دیگران جهنم رو برای خودتون نخرید. شما دارید هورا میکشید، پوستر میچسبونید، الو بل میکنید که من رئیس جمهورشم، من تو این دنیا به این مقام برسم، بعد به خاطر اینکه من به این مقام برسم خودت میخوای بری جهنم؟ خیلی خری، یا ببخش قرار با ادب باشین، خیلی نادانی. من همه سعیم میکنم که از بعد به هر کی میخوام بد بگم، چیزی بدتر از بد 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 نگم. 3 بار میگم بد بد بد. نه، به نظر من اینم نکته سومیه. و اما نکته چهارم مطلبی است که دیروز ساعت چنده؟ حالا شما با صدای بلند نگی طوری نمیشه. مطلب چهارم کی شروع شد کلاس؟ کی به نصاب رسید؟ 3:30 شروع شد؟ باش. نه، کی به نصاب رسیدین؟ خیلی خوب باشه. مطلب چهارم گوش کنید. مطلب چهارم مطلبی است که من در روزنامه ایران خوندم دیروز. من برای اینکه یه مقداری رصدم نسبت به این آقایون دقیق‌تر باشه، این روزنامه‌های هفته صبح و ایران و اینها رو یه مقداری دقیق‌تر نگاه می‌کنم، سعی می‌کنم این کارو انجام بدم. و خیلی عالیه. خیلی موثره. یعنی قشنگ بدون اینکه نیازمند شنیدن حرفای در گوشی و مثل این خبری که چند دقیقه پیش گفتم باشید، قشنگ دستتون میاد. حالا درباره روزنامه ایران فعلا حرفی نمیخوام بزنم، اما یه مطلبی اینجا از قول آیت الله حائری شیرازی نقل کرده که به عنوان کسی که خب به هر حال از اتفاقی که در قبال آقای رفسنجانی افتاده ناراضیه و من بهش حق میدم، ناراضیه، من باش موافق نیستم ولی بهش حق میدم، ممکنه ناراضی باشه، خیلی ممکنه ناراضی باشن. و اتفاقا جالبه در این مملکت دست کم ما میبینیم افراد ناراحت میشن از اتفاقی و قشنگ حرفشون رو میزنن، حرفشون رو میزنن. آقای حائری شیرازی روز اولم گفت ناراحتم و ابراز تردید کرد که به خاطر، یعنی حتی توصیه کرد به آقای خامنه ای که ایشون آقای رفسنجانی رو تایید صلاحیت کنه تا دست شور انتخابات بالا بره. خیلی خوب، آقای خامنه‌ای هم نکرد.